از طریق این شماره ها با ما در ارتباط باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو برای ما بفرستید. انشاءالله مورد استفاده یه دوستان عزیز برنامه سازم قرار خواهد گرفت. به ساعت 3 بامداد نزدیک میشیم و در این لحظات دعوت میکنم شنونده برنامه رواق معرفت باشید که دکتر غفاری از راه های شکوفای فطرت و نیاز فطری انسان به حکومت دینی برای شما خواهند گفت و در ادامه هم برنامه من فاطمه هستم رو براتون پخش میکنیم که حجت الاسلام حسینی باقرآبادی جلوه هایی از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیان خواهند کرد. بشنوید برنامه رواق معرفت رو.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و به ویژه شنوندگانی که برنامه رواق معرفت رو پیگیری میکنید. ما سعیمون این هست که در برنامه های مختلف بخشی از دغدغه های دینی شما رو مورد توجه قرار بدیم و بخشی از سوالاتی که ممکنه در حوزه دین مورد توجه شما عزیزان قرار میگیره رو با حضور کارشناسان محترم برنامه پیگیری بکنیم. یکی از اون دغدغه ها و مسائلی که شاید به عنوان مباحث پایه‌ای و از مبانی مورد اهتمام حوزه دین و متفکرین اسلامی هست، مسئله انسان شناسی هست و اینکه نگاه دین به انسان چی هست. به ویژه این نگاه رو ما در معارف اسلامی به ویژه آیات قرآن و روایت معصومان علیه السلام میتونیم مورد توجه قرار بدیم و در این حال به این پرسش که دیدگاه دین به انسان چگونه است پاسخ بدیم و زوایای مختلفش رو بررسی بکنیم. در برنامه مختلف سعیمون این بود در چند برنامه اخیر به این دغدغه پاسخ بدیم. با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر غفاری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و صاحب نظر در حوزه مباحث کلامی و دینی. من قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشم، ضمن اینکه عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر، تقاضا میکنم اگر نکته خاصی هست بفرمایید تا انشالله مباحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم از ادب و سلام و احترام دارم. امیدواریم برخی از مباحثی که در جلسه قبل مختصر اشاره شد امروز قدری با تفصیل راجع به اونها بحث و گفتگو بکنیم، مخصوصا بحث توحید و نبوت و مسئله ولایت که در واقع در جلسه قبل اشاره کردیم که اینا میتونن جزء امور فطری قرار بگیرن.
بله، خیلی متشکرم. الله الله الله
الله الله سبحان الله. انسان شناسی علمی، انسان شناسی فلسفی و انسان شناسی دینی در برنامه رواق معرفت با کارشناسی دکتر ابوالحسن غفاری. رواق معرفت.
خدمت شنوندگان محترم عرض کنم یکی از مسائلی که در حوزه انسان شناسی دینی میتونه مورد بحث و توجه قرار بگیره مسئله فطرت هست. در بحث فطرت جناب استاد نکاتی رو مطرح فرمودن، ویژگی های فطرت رو طرح کردن و ضمن این مسئله به امور فطری که مهمترین اونها رو مسئله دین و هدایت عمومی انسان، هدایت خاص انسان هست طرح شد در برنامه گذشته. ما این مسئله و این دغدغه رو مطرح کردیم که چه عواملی میتونه باعث شکوفایی فطرت بشه. شاید جناب استاد ما رنجی که بشر امروز داره میبره از افتادن در دام نهله‌های مختلف، تفکرات گوناگون، گناه، معصیت، دوری از حقیقت، دوری از خدا، دوری از معنویت، رنجی که بشر امروز داره متحمل میشه و شاید پرسشی که شنوندگان محترم تر بکنن این که واقعش ما از خودمون دور افتادیم، یعنی از خودمون فاصله گرفتیم. هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این رنجی که ماها امروز داریم میبریم این که چرا این اتفاق افتاده و ما چرا از خودمون فاصله گرفتیم. حالا این ناظر به اون نکته که جلسه آینده قول دادیم به شنوندگان محترم که از عوامل شکوفایی فطرت گفتگو بکنیم، گویا که شنوندگان ما دنبال راهکاری هستن که چجور دوباره به این اصل خودشون مراجعه بکنن، دوباره این فطرت رو در این حال به دست بیارن و در مقابلش بنشینن و رفع و رجوع بکنن این درد جامعه امروز رو.
بله، همچنان که اشاره فرمودید درد بشر امروزی از خود بیگانگیه.
بله.
و خود فراموشیه و خب در نتیجه این خود فراموشی به نوعی گرفتار خدا فراموشی هم میشه.
بله.
و اگر انسان خودش رو بشناسه هم میتواند خدا رو بشناسه و هم دیگران رو بهتر و نظام عالم رو بشناسه. این مشکل مخصوصا در دوره جدید، در دوره مدرن بیشتر با توجه به این که درسته که بشر امروز در اثر تکنولوژی و امکانات مادی ترقی کرده، اما خب به تناسب ترقی که در امکانات مادی و مسائل ظاهری دنیوی داشته به لحاظ اون توجه باطنی به حقیقت عالم متاسفانه دور مانده و این رنجیست که بشر درش گرفتاره. و جالب اینه که متفکران غربی هم خودشون به این هشدار دادن و به دنبال راهکارهایی میگردن. و یکی از راهکارهای مهم برگشت به اون فطرت اصیل و پاکیست که خداوند بر اساس اون فطرت انسان رو آفریده و اگه اون فطرت شکوفا بشه اون ندای در واقع باطنی انسان شنیده خواهد شد و اون در واقع خود بیگانگی رفع میشه و انسان خودش رو مییابه و یافت انسان خودش را مساوی خواهد شد با یافت خداوند متعال. در جلسات قبل من اشاره کردم اگر انسان در خودش تأمل و تفکر بکنه و بیاندیشه و با خودش خلوت بکنه، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، خودش رو جز نیازمند و محتاج و فقیر چیزی دیگه ای نخواهد یافت، چون جز اینکه عین الربط محتاجه و خواهد یافت که احتیاج او رو هیچ موجودی نمیتونه برطرف بکنه مگر اون موجودی که او رو آفریده، پس باید به دامن او چنگ زد. بنابراین بحث عوامل شکوفایی فطرت و عوامل و بازدارنده هایی که در واقع انسان رو به غفلت از فطرت گرفتار میکنه یکی بحث جدی هست که حضرت عالی این سؤال رو به جا و در این مسئله رو در واقع در بهترین شاید تر فرمودید و نکات هم حضرت عالی هم انشاءالله بیان خواهید فرمود. خودتون حضرت عالی دیگه صاحب نظر و استاد هستید. من عذرخواهی میکنم در واقع جسارت میکنیم. بخواییم یه فهرستی از عوامل شکوفایی فطرت رو در واقع بیان بکنیم، شاید چندین برنامه خود این مسئله بخواد، اما اجمالا بنده میخوام عرض بکنم که در ادامه مباحث قبلی که شکوفایی فطرت وقتی اتفاق میفته که انسان همت بکنه و از این چاه طبیعت خارج بشه و به سمت افقهای نورانی ما بعد طبیعه حرکت بکنه و از سمت نفسانیت به سمت ربوبیت و الهیت حرکت بکنه، یعنی الهیت یعنی رنگ خدایی گرفتن و عبودیت. بر همین اساسه که اونجا هاست که فطرت شکوفا میشه و مخصوصا تأکید اسلام بر عمل صالح در شکوفایی اون حیات بسیار بسیار مهمه. عمل صالح، عمل خالص، در برخی از روایات هست که من اخلص لله 40 صباحا جلت یرمو بی الحکمه من قلبه الی لسانه. اگر یک نفر 40 روز خالصانه خداوند رو عبادت بکنه، چشمه های حکمت و دانش و ادب و هرچی بگیم حکمت، اما از این که بگیم که حکمت عملی و حکمت نظری، از زبان او، از دل او به زبان او جاری میشه، یعنی سخنش میشه سخن الهی. هر چی میشنود جز کلام خدا رو نمیخواد بشنوه. هر چی که میبیند، گفت که به هر چی مینگرم روی دوست میبینم. هر جا بره با خداست. هر در واقع زندگی او کاملا میشود رنگ الهی. و از این نوع از تعابیر زیاد داریم قریب به این مضامین که در واقع فطرت انسان وقتی شکوفا میشه که انسان خلوص نیت داشته باشد، اخلاص داشته باشد. اخلاص یعنی کار رو برای خدا انجام بده و یکی از مهمترین مصادیق عمل صالح عمل خالصانه هست. این عمل خالص به تعبیر قرآن به سمت بالا میره، عملی که خالص باشه، عملی که درش هیچ نوع شائبه از ریا و خودپسندی و در واقع نمایش گذاشتن خود نسبت برای دیگران هیچ کدوم از اینا نباشه، خدا باشد و لا غیر. این قطعا در شکوفایی حقیقت و باطن انسان تاثیرگذار خواهد بود. مسئله دیگر غیر از عمل پاک و نیت پاک و اخلاص، بحث در واقع بندگی و عبودیته. انسان باید بنده خدا باشه. بنده خدا یعنی چی؟ عبد خدا یعنی چی؟ یعنی این که انسان هر چقدر در واقع به لحاظ علمی و حتی به لحاظ دارایی مادی خودش رو در عالی ترین مرتبه ببینه که هیچ نیاز مادی نداره، به لحاظ علمی خیلی تحصیلات داره، خیلی کتاب خونده، مطالعه کرده، مدرک داره، به هر حال علمن و عملن ممکنه که انسان یک سلسله نیازهایی رو نسبت به دیگران در سطح برتری داشته باشه، اما خودش رو عبد بداند و خودش رو بنده خدا بداند. که بنده خدا بودن یعنی علی رغم اینها من محتاج و مفتقر به خدا هستم و یک آنی نیست که من خودم رو موجودی مستقل و بی نیاز از خدا بدانم. احساس استقلال همان و در واقع نابودی بشر و انحراف بشر همونه. این است که در روایات هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از دعاهایی که مدام بهش خیلی در واقع حضرت اشاره می‌فرمودند و بر زبان جاری می‌کردند این دعا بود: الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، منو یک لحظه هم به حال خودم واقع نگذار. یعنی یک لحظه هم اگر من از اون خط عبودیت و بندگی خارج بشم طغیان خواهم کرد، چون انسان در مقابل خدا باید عبد باشه. اگه عبد نباشه خب اونجا مثل فرعون، مثل قارون ادعای عبدی نخواهد کرد، بلکه ادعای در واقع ربوبیت خواهد کرد، ادعای خدایی خواهد کرد، آن گونه که اونا داشتن میکردن. و یک عامل دیگر هم بحث این هستش که بشر بالاخره وقتی بنده و عبد خالص خواهد بود که در یک کلام ولایت خدا رو بپذیره، تحت ولایت خدا زندگی بکنه. انسانی که تحت سیطره ولایت شیطانه، اون از اون خواستگاه فطرت خودش در واقع خارج شده، داره برخلاف فطرتش داره عمل میکنه. فطرت پاک الهی او رو به سمت خدا میکشه. و وقتی که ما از پذیرش ولایت خدا صحبت میکنیم، پذیرش ولایت انبیا و ائمه هم در ذیل همین تعریف میشه، چیزی جدا از در واقع ولایت الله نخواهد بود. در آیه شریفی قرآن هست که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اونایی که تحت ولایت خدا باشن، خدا از ظلمات اونها رو به سمت نور خواهد برد و در واقع یکی از زیر ساخته‌های خروج از در واقع ظلمت به سمت نور هم بحث فطرته. پس بنابراین اگر انسان اخلاص داشته باشه، بندگی خدا بکنه و از کردم در یک کلام در زیر سایه خدا باشه و ولایت خداوند رو بپذیره، قطعا فطرت شکوفا خواهد شد. البته در کنار این باید موانع هم وجود داره که باید بونام توجه کرد که انشالله به جای خودش از خواهد.
خیلی متشکرم. در واقع انسان با یک تلاش معرفتی از یک سو و همت عاطفی از یک سو و تلاش عملی که همراه با اخلاص باشه به تعبیر جناب عالی، در کنارش مدد گرفتن از عنصر ولایت خدا، محبت خدا، ولایت رسول خدا، اینها رو باید در کنار هم قرار بده و اون محقق شدن عبودیتی. وقتی انسان عبد خدا شد قطعا تحقق و رسیدن و شکوفا شدن این فطرت با یک سرعت بیشتری محقق خواهد شد. این طفل یک شبه راه 100 ساله می‌رود و این خیلی میتونه مسیر رو باز بکنه. فرموش جناب علی که این در این حال شاید بخشی از پاسخ که جناب استاد فرمودن کمک میکنه به این که ما واقعا اگر بخوایم به خودمون رجوع بکنیم، به خیشتن خودمون، از این طریق فرمودن نیت خالص، عمل صالح که تو عمه با اخلاص هست، بندگی و عبودیت خداوند، مسئله ولایت خدا و اهل بیت و اولیای خدا رو پذیرفتن، اینها به نظر میرسه یک سری راهکارهای جدی هست که خود قرآن هم برش پافشاری داره. ما یک فرصت از دوستان بگیریم، باز در خدمت شما خواهیم بود. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رباب معرفت با موضوع کلام جدید از رادیو معارف. سبحان الله
از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
بسیار سپاسگزارم. شنونده برنامه رواق معرفت هستید. ما با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر ابوالحسن غفاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی موضوع انسان شناسی دینی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. مسئله ما بحث فطرت هست. در بحث فطرت سعی کردیم یک سری ویژگی ها رو طرح کنیم، امور فطری رو بررسی بکنیم، مسئله دین به عنوان یکی از در این حال نمودها و مصادیق فطرت رو بهش بپردازیم. در این بخش جناب استاد مسئله عوامل شکوفای فطرت رو توضیح دادن و مسئله پذیرفتن ولایت خداوند و ولایت اهل بیت رو به عنوان یکی از عناصر خیلی مؤثر در شکوفای فطرت طرح کردن. جناب استاد از این نکته آخر که مسئله ولایت خداوند و ولایت اولیای دین رو شما طرح کردید، یک نکته به ذهنم رسید و اون که ما ذیل آیه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، اتفاقا برخی از روایت رو داریم که همسوی با این نکته آخر شماست که فرمودید پذیرفتن ولایت خداوند و اهل بیت و معصومان علیهم السلام و ولایت پیامبر یکی از اون ظرفیت‌های خیلی غنی هست که میتونه ما رو به فطرتمون برگردونه، ارجاع بده و در این حال کمک بکنه. این ذیل این آیت مرتبط با فطرت، ما برخی از این روایت رو داریم که اتفاقا معنای فطرت رو برگردوندن به خود اولیای معصوم علیهم السلام. اگه توضیح در این زمینه بفرمایید ممنون میشم.
بله، بحث در واقع این توحید و نبوت و ولایت ولایت اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا بحث نبوت و خود بحث ولایت در ذیل ولایت خداوند داره معنا پیدا میکنه، که عرض کردیم که اگه انسان بخواد به تعبیر قرآن از ظلمات جهل و گمراهی به سمت نور هدایت بشه، باید در زیر چتر ولایت خدا قرار بگیره. در این باب من اجمالا یه توضیحی بدم، چون همطور که حضرت عالی هم اشاره کردی، در ذیل آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها روایاتی نقل شده، از جمله در تفسیر قمی از حضرت امام رضا علیه السلام و اون حضرت از پدرانشون تا میرسه به حضرت امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام فرمود اون فطرتی که مردم بر اساس اون سرشته شده اند عبارت است از لا اله الا الله، یعنی نفی شریک برای خدا،
توحید دارست.
توحیده، یعنی انسان بعد از این که معتقد شد به خدا، یعنی ثابت شد برای او که خدای وجود داره، اون هم در واقع مهمترین راهش هم از طریق فطرته، وجدانن به این هم اعتراف میکنه که این خدایی که خالق آسمان و زمین و خالق این انسانه باید واحد باشه، نباید شریک داشته باشه.
بله.
این رو هم امام فرمود که خب فطرتاً این رو می‌یابه. و بعد فرمود که عبارت هست از اون امر فطری لا اله الا الله، بعد فرمود محمد رسول الله، و بعد فرمود علیون امیر المؤمنین ولی الله. این ستا رو امام فرمود. در واقع این که از کردیم لا اله الا الله، در زیل این مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان بحث و گفتگوی رو در واقع باز کرده که بله، انسان فطرتاً می‌یابد که اون خدایی که خالق اوست نباید متعدد باشه، نباید شریک داشته باشه، و الا خدا نخواهد بود.
بله.
و همچنین وجداناً انسان می‌یابه که خودش ناقصه، و برای این که نقش خودش رو تکمیل بکنه نیازمند به هدایت و راهنما، هادی و راهنما هستش. و اون خدایی که او رو خلق کرده یکی از طرق در حقیقت تکمیل نیاز او و راهنمای او ارسال انبیا، ارسال رسول و انزال کتبه. با سرشت خودش میابه که این پیامبر که آمده یا پیامبری لازم هست که بیاد و مجموعی از کردیم از قوانین رو و مجموعی از نیازهایی رو که بشر به اون نیازمنده و مخصوصا نیاز به هدایت و راهنمایی در اختیار داشته باشه تا بتواند در مسیر کمال به اون هدف غایی برسه. و در همین جا هستش که در واقع بحث نیاز به امام هم معنا پیدا میکنه.
بله.
نیاز به امام هم در راستای هدایت بشریست یک نیاز فطریه. یعنی انسان فطرتا مییابد که نیاز به راهنما و نیاز به امامه. من بیان رو از مرحوم علامه طباطبایی اینجا نقل بکنم. ایشون در بحث همین ذیل فطرت الله التي فطر الناس علیها در اونجا روایات رو میاره و باز از امام صادق علیه السلام این روایت شبیه روایت که من قبلا عرض کردم میاره و تاکید میکنه که البته این فطرت فطرتیست که اوهام فکری و هواهای نفسانی رو آلوده نکنه، که از حیث اعتقادی بالاخره باید اعتقادات مردم تصحیح بشه. مرحوم عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه، این افتخار ایران و ایرانیان در شهر ری و شاه عبدالعظیم، به محضر امام میرسید، عقاید خودش رو بر امام عرضه میکرد و میفرمود که من دارم عقاید خودم رو عرضه میکنم، شما تصحیح بفرمایید، اگر یه جایی اشتباه غلط یا ناقصه اینها رفع و رجوع بشه.
کاش امروز هم ما این همچین دغدغه‌ای داشتیم خودمون، یعنی یه جای دینمون رو بریم عرضه بکنیم بیه عالم ربانی و در این حال محک بزنیم خودمون.
بله بله، ایشون مثلا فهمید که اعتقاد من راجع به توحید اینه، من معتقدم راجع به معاد این چنینه. در صورت ایشون فهمید که فطرتاً نیازمند به هادی و راهنما هستیم. و در حیث اجتماعی، یعنی در حیث تصدی و تولی امور جامعه، ما بالفطره میدانیم که در جامعه یک سلسله کارا هستش که بدون متصدی، بدون امام، بدون رهبر اینها در واقع اداره نمیشه. از ساده ترین مسائلش بگیرید به مثلا مثل رسیدگی به امور بی سرپرستان تا برسید به حفظ منافع در واقع منافع و منابع ملی، تا برسیم به اموال عمومی، تا برسیم به مسئله نیاز به حکومت که علامه تصریح میکنه میگه که خداوند متعال نمیتونه اینا رو مهمل بذاره که راجع به یک سلسله نیازی رو بفرسته اونا نیازهای ما رو برطرف بکنن، ولی بالاتر نیاز ما نیاز به تصدی امور و سرپرستی جامعه و حکومت و قوانین حکومتداری. ایشون فهمید که این جزء نیاز فطری ماست و خداوند اون رو در این زمینه ما رو بی تکلیف و مهمل نذاشته که در اینجا هیچ کس مراجعه نکنیم. در همینجا امام برای همین آمده، که امام آمده بالفطره محتاج هستیم که به محضر همچه امامی برسیم، هم اعتقاداتمون تصدیق بشه، هم تصدی امور اجتماعی رو به دست او بدیم.
و اینو ما فطرتا میفهمیم،
شو میگه این نیاز فطریه، کاملا فطرتا میابیم. بعد شاهد هم میاره، شاهد ایشون جالبه. ایشون فهمید که در دوره صدر اسلام از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره اصل نیاز به حکومت هیچ کس پرسش نکرد، کسی پرسش نکرد که ما نیازمند به حکومت هستیم یا نه. چرا برای که همه بلفطره میافتن که این دیگه نیازی به پرسش نیست. بلفطره میافتن که ما نیازمند به حاکم هستیم، نیازمند به حکومت هستیم.
و هر جامعه اینو میپذیره که
میپذیره. بله. منتها خب حالا کم و کیفش این که چه کسی حکومت بکنه بحث دیگه ایه. اما ایشون فهمید که هیچ کس از اصل داشتن حکومت از رسول الله پرسش نکرد. چرا؟ برای اینکه مردم بلفطره ضرورت نیاز به حکومت رو میدانستن و میافتن و بعد میفهمد که جریان سقیفه بنی ساعده بهترین گواهی برای مطلبه. گرچه در اون جریان امت در تعیین مصداق جانشین رسول الله منحرف شد و در واقع دچار انحراف شد، ولیکن ایشون فهمد که در روز رحلت رسول اکرم جسد مقدس رسول الله هنوز به خاک سپرده نشده، عده‌ای از مهاجرین و انصار اون جسد مقدس رو رها کرده اند و رفتن برای این که در واقع سرپرست را جامعه انتخاب بکنن، گرچه در مصداق اشتباه کردن، اما اصل نیاز به سرپرست این مسئله بود که فطرتاً این رو در واقع متوجه می شدن. پس بنابراین احتیاج به حاکمیت امر فطری هست و من این بحث رو تکمیل بکنم که برای این که مردم نیازمند دین هستن که عمل خودشون رو با دین تنظیم بکنن. اگر عمل با دین تنظیم نشه در واقع همون بس پیش میاد که دخول در ولایت خداوند معنا نمیده. دخول در ولایت خداوند معناش این هستش که انسان جز سرپرستی خدا و سرپرستی در واقع اولیای الهی، انبیا و ائمه و جانشینانشون چیز دیگر رو نپذیره. به همین دلیل که ما ببینیم که ولایت در دست امیرالمومنین بعد از پیامبر اکرم در واقع باب ولایت توسط امیرالمومنینه و البته این بدان معنا نیست که ما بگیم که چون در اون در واقع روایت شریف امام فطرت الله التي فطر الناس علیها رو فرمود که یعنی لا اله الا الله، یعنی محمد رسول الله، یعنی علی امیرالمومنین ولی الله، به این معنا که بگیم مثلا قبل از امیرالمومنین یا قبل از پیامبر کسانی که اونا رو ندیده بودن چطور بالفطره، معناش اینه که بله اونا اگر در اون شرایطی قرار می گرفتن که امیرالمومنین بود، پیامبر بود و اون شرایطی که اسلام به عنوان یک دین کامل عرضه شده، قطعا فطرتشون دفع نمی کرد، قطعا فطرتشون طلب می کرد این مسئله رو و بالفطره هم اعتراف می کردن.
بله خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر الاسلام المسلمین دکتر غفاری. موضوعی رو که ما بحث کردیم به ویژه در مباحث اخیرمون این که چگونه بین مسئله توحید، امامت و ولایت و مسئله فطرت ما پیوند بزنیم و در این حال چگونه می توانیم مسئله توحید رو، لا اله الا الله رو و سرپرستی و ولایت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام رو از طریق فطرت دریابیم که جناب استاد تبیین کردن، دیدگاه علامه هم تر شد که ما این رو به عنوان یک نیاز اساسی در درون خودمون میابیم که نیازمند به خداوند هستیم، خدا رو در درون خودمون میابیم و از طرفی احساس بکنیم برای تحقق اهداف خلقتمون به وجود امام، به وجود معصوم، به وجود پیامبران هم در این حال احتیاج داریم. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم، از جناب استاد هم سپاسگزارم. انشالله ادامه مباحث رو در برنامه های آتی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجه.
www.radiomaore.ir
شبکه معارف صدای جمهوری